همچو برگی در کف باد خزانی.
ساعت
به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی
8:08 تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نوار خانه‌ات قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را می‌گیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته‌های مهربانی تو هم.
به دانه‌های اجابت مهمانم می‌کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
انشالله که به حق آقا علی ابن موسرزا هر آن حاجت حقیقی که دارید برآورده بشه و توی دعاهاتون فراموش نکنید پیروزی رزمندگان اسلام و به ویژه محور مقاومت و نابودی هرچه سریع تره رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی. در ضمن امشب هم شب اول قدر هست، برای همدیگه سعی کنیم که دعا بکنیم انشالله. در ادامه برنامه ها از شما گرامیان دعوت میکنم که شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید.
رسمینده ما حاضر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گرجان شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز 29 اسفند ماه سال 1329 نقطه عطفی در تاریخ سیاسی اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود. ماجرای نفت در کشورمان از قرارداد 7 خرداد ماه سال 1280 هجری شمسی مظفرالدین شاه قاجار با ویلیام دارسی انگلیسی شروع شد. قراردادی که انگلیسی ها اختیار داشتند طی 50 سال نفت ایران را به چپاول ببرند و 4/5 سرزمین ایران را برای کشف نفت جستجو کنند. سرانجام آنها در 5 خرداد ماه سال 1287 هجری شمسی موفق به کشف اولین چاه نفت در شهر مسجد سلیمان شدند.
پس از کشف نفت در ایران و پی بردن به اهمیت آن، این طلای سیاه توسط انگلیس استخراج و صادر می شد. دولت انگلستان با افتتاح شرکت نفت ایران انگلیس دوران جدیدی از استعمار را آغاز کرده بود و در آن زمان دولت وقت ایران هیچ آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشت. اما کاشفان آن به خوبی می دانستند به چه ثروتی در ایران دست یافتند و پایه های استعمار خود در ایران را با قراردادهای استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام ایران بنا نهادند. شرکت‌های خارجی سال‌ها سرمایه مردم ایران را به تاراج بردند و دولت‌های وقت ایران هیچ گونه تلاش و توجهی برای احقاق حقوق مردم انجام ندادند. هنوز عمر قرارداد نارسی به پایان نرسیده که این قرارداد توسط رضاخان سوزانده می‌شود، اما قرارداد ننگین 60 ساله دیگری امضا می‌شود. همزمان با جنگ جهانی دوم و خلع رضاخان، ایران صحنه تاخت و تاز بیگانگان می شود. حالا علاوه بر انگلیس، شوروی نیز به دنبال منافع است و نفت شمال را طلب می کند. با مطرح شدن این درخواست، استعمار پیر نگران از دست دادن منافع خود است و قرارداد الحاقی گسگلشاهیان را با کمک عوامل نفوذی خود در دربار و وزارت اقتصاد برای تسلط هرچه بیشتر بر نفت جنوب پیشنهاد می دهد. عمر مجلس 15 به تصویب این قرارداد الحاقی قد نمی دهد و با کشیده شدن تصویب قرارداد به مجلس 16 مخالفت ها از سوی مجلس جدید آغاز می شود. با تلاش های رجال سیاسی و دینی، مردم و اقلیت، دکتر محمد مصدق در سال 1328 خورشیدی به 16 مجلس شورای ملی راه می یابد و بحث ملی شدن صنعت نفت جدی تر می شود. رزمارا نخست وزیر وقت پهلوی اعلام می کند که ایرانی ها حتی نمی توانند آفتابه بسازند، چه برسد به اینکه امور فنی نفت را در دست بگیرند. اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با رزمارا می پردازد، چون می دانند او در پی مصالحه با انگلیسی ها در مورد نفت ایران است. آیت الله کاشانی طی اقدامی در 6 بهمن 1329 در اجتماع عظیمی از مردم، مردم را از دسیسه های انگلیس آگاه و دولت رزمارا را تهدید می کند تا قطعنامه ای تصویب و نفت را ملی اعلام کند و دست عمال خارجی را از نفت ایران کوتاه کند. دیدگاه رزمارا موجب شد تا در افکار عمومی به عنوان خائن به منافع ملی کشور معرفی گردد و موج شدیدی علیه او شکل گرفت و در نهایت روز 16 اسفند 1329 به ضرب گلوله کشته شد. پس از ترور رزمارا روز 17 اسفند 1329 کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی وقت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب کرد.
امروز یکی از این ایامی که شما هموطنان می توانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی و اقتصادی خود باز کنید. من تردید ندارم که شما هموطنان عزیزم اون طریقی را انتخاب خواهید کرد که با شرافت ایرانیت و با غرور ملی و احساسات وطنی آنها مطابقت دارد.
به پشتوانه تلاش‌های آیت الله کاشانی و دکتر محمد مصدق خط پایانی بر نزدیک به 50 سال غارت نفت ایران کشیده شد و قانون ملی شدن صنعت نفت در روز 17 اسفند ماه سال 1329 به مجلس ارائه شد و در 24 اسفند ماه سال 1329 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سپس مجلس سنا نیز در 29 اسفند ماه سال 1329 این پیشنهاد را تصویب کرد و بدین ترتیب روز 29 اسفند 1329 در تاریخ ملت ایران به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت ایران ثبت شد. روایت دولت وقت ایران از ملی شدن صنعت نفت.
در روز 29 خرداد 1330 از شرکت قاسب نفت انگلیس و ایران که طبق قرارداد 1933 به مدت 60 سال حق بهره برداری از منابع نفت ایران را داشت، خلعیت شد. در اسنادی که پس از ملی شدن نفت و تعطیل شعبه اطلاعات شرکت به دست آمد، صورت اسامی عمال و جاسوسان مخفی شرکت دیده می شد. بسیاری از رؤسای ایرانی شرکت نفت به خاطر سرسپردگی هایشان دارای نشانهای مختلفی از جمله نشان ملکه ویکتوریا از دولت انگلیس بودند که هیچ کدام آنها به ملت ایران معرفی نشدند.
ملی شدن صنعت نفت خاصه ای بود که ایرانیان از مدتها قبل دنبال می کردند، اما رژیم پهلوی چه در زمان رضاخان و چه زمانی که فرزندش محمد رضا به تاج و تخت رسید به این خاصه مردمی توجهی نکردند. زمانی که ملی شدن صنعت نفت اعلام شد، انگلیسی ها خشمگین شدند و این خشم بی دلیل نبود، زیرا بخش زیادی از نفت مورد نیاز صنعت، حمل و نقل و ارتش بریتانیا از طریق نفت ایران تامین شد و آنها با سرمایه ایران در حال بازسازی کشورشان در دوران پس از جنگ جهانی دوم بودند. تلاش انگلیس برای سرنگونی دولت مصدق جدی‌تر شد. به همین منظور در اولین قدم بندر آبادان را محاصره کرد تا مانع فروش نفت ایران به خارج از کشور شود، اما دولت ملی کار را به دادگاه لاهه و شورای امنیت کشاند.
At the United Nations building at Flushing Meadow, the Security Council met last week for what turned out to be one of its most historic meetings. Mr. Mossadegh, the Prime Minister of Persia, made his long-awaited appearance. And as he walked into the council chamber, leaning for support on the arm of Mr. Trygve Lie, his appearance caused such commotion among the crowd of press photographers that the proceedings were held up for several minutes.
دولت مصدق با پشتوانه مردم و روحانیت امتیازی به دولت انگلستان نداد و همین موضوع انگلیسی ها را سرخورده کرده بود. پس از روی کار آمدن دولت آیزنهاور در آمریکا، آمریکایی ها ایران را فرصت خوبی برای اهدافشان و استعمار دیدند و پس از روشن شدن بی‌نتیجه بودن مذاکرات نفتی، آمریکایی ها با کمک سازمان اطلاعاتیشان سیا با کودتای نظامی در صدد سرنگونی دولت ملی برآمدند. اتحاد آیت الله کاشانی و دکتر مصدق با اختلاف بین این دو رنگ می‌بازد و دکتر مصدق به آمریکایی ها برای کمک اعتماد می‌کند و با همین اعتماد کودتای 28 مرداد 1332 آمریکایی انگلیسی شکل می‌گیرد و دولت قانونی محمد مصدق سرنگون می‌شود.
استیون کینزر، نویسنده و مورخ.
آمریکایی‌ها به شکل مخفیانه یکی از مامورهای خودشون به اسم کرمیت رو می‌فرستن به ایران و اون شروع می‌کنه به رشوه دادن به ستون نویس‌ها و سردبیرهای روزنامه‌ها تا علیه مصدق مقاله‌های تخریب کننده چاپ کنه. به نماینده‌های مجلس رشوه میده و خب مشخصاً کم کم ائتلاف ملی که شکل گرفته بود از هم می‌پاشه و سیاستمدارها تصمیم می‌گیرن که دیگه نمی‌خوان از مصدق طرفداری کنن. روزولت یه دار و دسته کامل راه میندازه و اعضاشو از میون لات‌هایی پیدا می‌کنه که تو سبز میدون کار می‌کردن. کسایی که در محلات مختلف از مردم و کسبه پول زور می‌گرفتن. به این آدما پول میده تا تو خیابون‌های تهران خرابکاری کنن، آبرین پیاده رو بزنن و به مساجد شلیک کنن، شیشه مغازه‌ها رو بشکنن و در این مدت هم فریاد بکشن که ما عاشق مصدقیم و زنده باد کمونیسم و مصدق. این البته ایده خیلی خوبیه. خب حتی به ذهن منم میرسه که همچین کاری بکنم. اما فکر عجیب و غریبی که به ذهن روزبلت رسیده بود این بود که یه گروه دوم هم استخدام کنه تا این گروه اول رو بزنه. اون چه در نهایت اتفاق میفته اینه که خشونت وحشتناکی در کل شهر حاکم میشه. هیچ کدوم از این دو گروه نمیدونستن که پولشون رو یه نفر داره میده یا اینکه دارن برای CIA کار میکنن. تنها چیزی که میدونستن این بود که یه پولی میگیرن تا تو شهر خرابکاری کنن و دلیلش هم لابد اینه که یکی دلش میخواد تو شهر خرابکاری بشه.
این اتفاق خاطره ای تلخ در اذهان ایرانیان به یادگار گذاشت و آمریکا با طراحی و اجرای کودتای نظامی به آزادی و آرمان یک ملت پشت پا زد. بعد از استعمار انگلستان، چتر سیطره آمریکا بر منافع نفتی ایران تحت عنوان قرارداد کنسرسیون پهن شد.
وابستگی کامل پهلوی به آمریکا در طول 37 سال ملت ایران را آزرده خاطر می‌کرد و آمریکا از این وابستگی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و استراتژیک بهره می‌برد. امام خمینی رحمت الله علیه در صحنه سیاسی ایران از اوایل دهه 40 فصل جدیدی در مبارزه با استعمار پدید آوردند. در بهمن ماه سال 1357 انقلاب مردم ایران به پیروزی میرسد. مردم با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در سال 57 حکومتی را سرنگون کردند که مورد حمایت همه جانبه آمریکا بود و با این اتفاق دست کشورهای غربی از ایران کوتاه شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران صنعت نفت را با اتکا به مردم و جوانان این سرزمین در دست گرفت.
آمریکایی‌ها برای تضعیف و براندازی جمهوری اسلامی در همه حوزه‌های امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی وارد شدند و برای نزدیک شدن به چاه‌های نفت ایران از هیچ جنایت و خباثتی دریغ نکردند.
بعد از تحریم‌های گسترده و ظالمانه آمریکا علیه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور، مقام معظم رهبری از اقتصاد بدون نفت صحبت به میان آوردند.
نفت مال ماست، اما سیاستش دست دیگران است. اینجور سرمایه‌ای مایه دردسر است.
وقتی برنامه اقتصادی یک کشور متصل باشد و وابسته باشد به یک نقطه خاص، دشمنان روی اون نقطه خاص تمرکز پیدا می کنند.
نفت باید اسیر ما باشد، نفت باید در اختیار ما باشد. نفت یه سرمایه ملی است. البته سالهای طولانی خواهد گذشت تا این سرمایه تمام بشه، اما خب تمام خواهد شد.
وقتی از ضرورت کاهش وابستگی به نفت یا حتی به استعاره از ضرورت بستن چاه‌های نفت سخن گفته می شود، طبیعتاً به این معنا نیست که اصلا نفت استخراج نکنیم. به عبارت ساده تر، کشور ما می تواند نفت تولید کند اما به نفت وابستگی نداشته باشیم. هرگاه سایه تحریم بر کشور گسترده شد، همه بر ضرورت جدایی بودجه از نفت تاکید کردند، اما هرگاه تحریم کم رنگ شد، نفت منبع اصلی بودجه ماند.
همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که باید وابستگی بودجه کشور به نفت کاهش پیدا کند. در این موضوع تردیدی نیست، اما موضوع چگونگی این کاهش وابستگی به نفت است. دکتر علی حدادی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
راهکارهای برون رفت از وابستگی به نفت در بخش‌های مختلف میشه توجه کرد. اولین بخش اون توسعه مالیات هست و به جهت جلوگیری از فرار مالیاتی. ما متاسفانه امروز فرار مالیاتی رو در کشور عدد رقم بیش از 200,000 میلیارد فرار مالیاتی است. دومین مؤلف بخش توسعه کشاورزی است. ما بهترین ظرفیت رو در کشور ایران اسلامی داریم. ما متاسفانه در بخش کشاورزیمون خام فروشی رو داریم و همین خام فروشی صدمه و لطمه زیادی رو به ما میزنه که ما اگر صنایع تبدیلیمون در بخش کشاورزی دقت بشود، توجه بشود، حمایت لازم بشه، یکی از دستاوردهای خوبی میتونه باشه که ایجاد ارزش افزوده رو به دنبال خواهد داشت. در ارتباط با بخش دیگه توسعه گردشگری است. یکی از برون رفتهای بودجه ما از نفت میتونه توسعه گردشگری باشه. بخش دیگه ای که به عنوان راهکار هست توسعه معادن هست، توسعه معادن و صنایع معدنی. در بخش معادن هم متاسفانه ما خام فروشیمون باید تبدیل به ارزش افزودهی بشود که ما جلوگیری بکنیم از خام فروشی در تولیدات معادنمون، که این هم تقریبا نکته مهمه. بخش بعدی که راهکار اصلی هم میتونه باشه و مهم هست شرکت‌های دانش‌بنیانه. ما در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان اعتماد به جوانان تحصیل کرده خوبی که در سطح کشور داریم.
زمانی مهمترین تهدید نفت گاز طبیعی بود، اما حالا انرژی‌های تجدید پذیر هم به آن اضافه شده است. بسیاری از کشورهای پیشرفته تولید خودروهای بنزینی را در سالهای 2030 یا بعد از آن متوقف کردند و این یعنی هر روز شاهد کاهش نقش استراتژیک نفت در جهان هستیم.
بودجه سال 1400 رو ما متاسفانه اون چه که پیشنهاد دولت بود در موضوع وابستگی بودجه به نفت نزدیک به 40% بود. یعنی ما منابع فروش نفتمون 2,300,000 و اون چه که برآورد میشه نزدیک به 40%.
عدم وابستگی به نفت موضوعی است که دیده شده است، اما چقدر موفق خواهد شد سوالی است که زمان پاسخ آن را خواهد داد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اگر می‌خواهیم وابسته به نفت نباشیم باید تولید کشور را رونق دهیم.
در چنین شرایطی باقی ماندن نفت کشورهایی همچون ایران با ذخایر غنی نفت در زیر زمین به معنای تلف کردن یک منبع ثروت عظیم است، چرا که احتمالاً نفت 20 سال بعد ارزش امروز را نخواهد داشت. پس باید از این ثروت تا زمانی که هنوز ثروت است استفاده کنیم. بودجه و اقتصاد جاری کشور را نباید به نفت وابسته کرد، اما ثروتی که در زیر زمین مانده باید استخراج کرد تا تبدیل به ثروتی ماندگار برای نسل‌های بعد شود. همان کاری که کشورهای پیشرفته مانند نروژ انجام دادند و تبدیل به الگو شدند.
آنچه کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند این مسئله است که شرایط تحریم خواسته یا ناخواسته فرصت خوبی مهیا کرده تا ایران بتواند با نیازسنجی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور دیگر ابزارهای تأمین منابع مالی خود را از جمله مالیات، صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی را تقویت کند و آن را به کار گیرد.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه؟
بله.
در مرا گفت؟
آره بستمش.
شیرای آبم که کنترل کردی؟
آره بابا آره.
برمرقام که میزونه.
خیالت راحت.
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف.
خوب کردی وایستادی فرید، کمرم خوش شده بود.
راستش خودم هم کمرم درد گرفت. اولش فکر کردم حالا که چیزی نمونده برسیم بهتره گازشو بگیرم برم، اما دیدم نه بابا خیلی خستم. هم پلکام سنگی شده بود هم این کمرم درد گرفته بود. ایشو که وایستادم.
خوب کاری کردی، ولی کاش زیرانداز اینقدر نزدیک جاده پهن نمی کردی. ماشینا که رد میشن آدم هول میکنه، انگار میخوان بزنن بهمون.
ای بابا من اصلا نمیدونم که دلیل این همه سرعت چیه. بابا شما که خدا رو شکر دارید میرسید به شهر، آرومتر برید تا این چند کیلومترم به سلامت رد کنید. سارا جان عقبتر بازی کن، بابا نری سمت جاده ها.
باشه بابا جان.
آره.
حالا چای میخوای یه ساندویچ؟
اول یه چای بده که حسابی حواس چای کرد.
بابا
جونم
بابا جونم ای با من تو بازی کنی؟
نه بابا جون قربونت برم. سارای بابا خودت بازی کن. چند دقیقه دیگه میخوایم راه بیافتیم، بابا بزرگ منتظره ها.
بفرما اینم چایی.
آخ دست درد نکن، دست درد نکن.
میشه جونه فرید. خوشحالی از اینکه عمو شدی؟
خیلی بیشتر از من خانجو خوشحاله
عزیزم.
سالاست دعا میکرد که بچه فرزاد رو ببینه.
ای جان
نمیدونی اون روز که زنگ زد و گفت بچه های فرزاد به دنیا اومدن چه سوقی داشت. چی شد دگی؟ از بخ ترسیدی؟
بابا همش فکر میکنم الان این ماشینا میخورن به ما فرید.
نه ترس بابا، ما از جاده فاصله داریم. اون آقا رو ببین که داره حاشیه خیابون را میره. یا کن
خیلی خطرناکه.
آره
میگم منم براشون خیلی خوشحالم و فرید خیلی حس خوبیه وقتی آدم بعد از 10 سال بچه دار بشه، اونم یه جفت دوقلوی خوشگل، یه دختر یه پسر.
آره آره من فقط میتونم بگم خدا رو شکر الهی 100,000 مرتبه شد. ای بابا ببین راننده چطوری داره رانندگی میکنه.
ای وای این چرا انقدر میره چپ و راست میره؟ این چه شده فرید؟
فکر کنم راننده خوابش برده نگی.
وای
داری میزنه به اون آبره که کنار خیابونه.
یا خدا داره به ما نزدیک میشه، چیکار کنی فرید؟
الان خوابیم دورت سرمون. بلنشو بریم. زود باش
گفتم خیلی نزدیک جاده این فرید.
مراقب
در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بازتاب باشید.
بازتاب کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
خانم ها آقایان مردم ایران سلام، با برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. ایام ضربت خوردن و شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و ما رو از دعای خیر خودتون در اولین شب قدر بی نصیب نگذارید. من احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به همدستی آمریکا با رژیم صهیونیستی در ایجاد ناامنی، تجاوز و جنایت در منطقه غرب آسیا. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. رئیس جمهور آمریکا که شامگاه شنبه دستور تجاوزات گسترده به یمن را صادر کرده بود، در اولین موضع‌گیری به بمباران مناطق مسکونی مختلف یمن